بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 1 3 8 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. اگه خاطرتون باشه تنبوهی رو که آخوند در ضمن صحت سلب به عنوان شاهد صحت سلب آورد تقریر شد به عنوان دلیل مستقل. یعنی اگر ما قبول بکنیم که ما صفات متضادی داریم که تضاد هم بین مبادیشون هست مثل قیام و قعود، هم مثل بین مشتقاتشون هست مثل اسم فاعل قائد و قائم، یک، و قبول بکنیم که الان بر انقضا عنه تلبس صفت مقابل صادقه و چون اینها تضاد منطقی دارن نمیشه دومی هم صادق باشه، پس نتیجه میگیریم که مشتق وضع برای خصوصه، متلبسه، فلان شده، او در آن خودش صادقه و دیگری نیست، این هم در آن خودش صادقه و دیگری نیست. قائم الان دیروز صادق بود که قائد نبود، قائد امروز صادقه که قائم نیست، هر کدوم در آن خودشون. دلیلمون هم تضاده که از اقسام تقابله. آقای محقق رشدی اشکال کرده به این استدلال، گفته این استدلال دوره، یا با تعبیر منطقی بگید مصادره به مطلوبه. یه مطلب وقتی تالی فاسد داره هر طرفش بخونیم درست میشه، خلف بودنش رو تقریر کرد میشه، دور بودنش رو تقریر کرد میشه تالی فاسد. چجور؟ خلاصی حرف آقای رشدی اینه، میگه آقا اگر شما تو ارتکاز ذهنیتون، تو مبانی ذهنیتون، تو پیش‌فرض‌های ذهنیتون خصوص فلان بودن رو شرط کردید، طبعا نتیجه میگیرید که فلان بودن رو شرط کردید، بعد طبعا نتیجه میگیرید که اینجا تضاد هم هست. اگر فلان بودن رو شرط نکردید تضاد هم نیست. کی گفته اینا با هم تضاد داره؟ تضاد در لفظ و معنا رو داریم میگیم ما، نه مسئله منطق و تقابل این دو امر خارجی. دقت کنید ها، این تیکه حرف محقق رشدی نباید حرون بشه. اون نمیخواد بگه در منطق که میگن صفتان یعرضان علی موضوع واحد بینهما غایت التنافی و حرف غلطه، میگه این که تو معنا این لفظی که قیام قعود و معنایی که اینا داره واقعیت خارجیه، این دو امر عرضی با هم تضاد داره، چشم دعوا نداریم، اما معنا و لفظی که اینجا وجود داره قیام قعود و معانی این دوتا، کی گفته تو معانی این دوتا هم تضادی به این چنین شکل وجود داره؟ چون جو وضع و موضوع له اعتباره، مگر اینکه شما حین الاعتبار اعتبار کرده باشی که در موضوع له قید مزاده وجود داشته باشه، قید فلان وجود داشته باشه، تو این فلان رو قبول کردی، یعنی قبول کردی تو موضوع له داری علام مذهب مشی منطقی تضاد سیر میکنی، اما اگر تو موضوع لهش این قید فلان و اخذ نکرده باشی میشه معنا اعم باشه ولو محکی، قواعد خاص خودش تبعیت میکنه، چون اینجا اعتبار. تمام آقا بخونم یه تیکر. ولو یرد و علا آزد تقریر، آخو میگه اشکال وارد نیست. کدوم اشکال؟ ما آورده بعض الاجلت من المعاصری مرموم حقیق رشدی من عدم تضاد علی القول بعدم الاشتراط. آقا شما اول چون اشتراط رو پذیرفتی، اشتراط فلان بودن نتیجه شده تضاد. اینا تمام شد، این خلاصه استدلال. حالا آقای آخون میگه لایرد اشکال وارد نیست. چرا اشکال وارد نیست؟ آخون میگه آقای محقق رشدی بزرگوار، من نمیگم حواس با من باشه، من نمیگم مقام مقام وضع نیست و اعتبار نیست و میشد موضوع اون لهر طور میخوای، اعتبار کنیم. دعوام تو این نیست، دعوام تو اینه که ارتکاز تضاد دو همه داره، یعنی انگار این تو معناه هست. نمیگم ثبوتم میتونست نباشه یا میتونست باشه، اصلا دعوای ثبوتی نمیخوام باز بکنم که بعد تو من بگی الان بس تکوینی که نیست، ما نمیخوایم بگیم حقیقتش با هم قایت و تنافیه نداره، میخوایم سر معنا بحث کنیم. میگه بابا حرفا درست، الان دعوا سر وقوعه، ارتکاز خلق الله رو ببین، نه من موقع اعتبار، ارتکاز مردم، ارتکاز سامعین، مستمعین، متکلمین. لما عرفته، لما عرفته لا یرد علی هذا التقریر، این اشکال چرا لا یرد؟ لما عرفته من ارتکاز تضاد بینها یا بینهما کما فی مبادئها، میگیم بینها صفات متقابله، کما فی مبادئها بین مشتقاتشون تضاد است، همونطور که بین مبادیشون تضاد است. این مقدمه که سیدنا الان عرض کردم، هی دارم میگم دعوای محقق رشدی تو تکوینشون نیست، توی اعتبار و جعلشونه، اینه که سبب میشه آخون بین مشتقش و مبدعش فرق بذاره. حواستون رو ببینید، این که از اول دیروز تا حالا هی داره میگه فل مشتقات کمافی مبادعه ها، این قرینه است که آقای آخون بحث تکوینی نکرده، دوباره محقق رشتی هم بحث تکوینی نکرده. حالا اگر بعض شراح متأخرین اومدن اول تکوینی معناش کردن، بعدش گفتن خلط حقیقت و اعتبار، صدر و زیرش مال خودشونه. یعنی هم آخون، هم محقق رشتی، هم فصول، ستاشون حواسشون به این هست که ما یه امر خارجی داریم، بین این دوتا امر خارجی تضاد برقراره، تضاد منطقی تقابل. یه بحث معنوی داریم، بحث معنا جعل و اعتبار توشه، ممکنه ما اعتبار موسع کنیم، ممکنه اعتبار مساوی کنیم، ممکنه اعتبار مزیف کنیم، اعتبار تابع غرضه، دقت میکنید؟ لذا هر کدوم از الفاظ هم حیث خاص و خودشو داره. لذا آخون احتمال، هم آخون، هم فصول، هم محقق رشدی، ستاشون یه احتمال میدن که ممکنه مبادی یه جور باشن مشتقشون. این خودش عدل و دلیله که ایبندگان خدا نمیخوان در مورد خود تکوینه بحث کنن، در مورد مفاهیم و معانی، اونم به حیث اعتبار لغویش. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ یعنی ما جلالت شأن اینا رو نمیاریم پایین، یه مطلب علکی بهشون نسبت اون خرابش کنیم. آقای محقق رشدی میگه آقا من میدونم تو تکوینش، دوباره دارم تکرار میکنم، شما میگه من میدونم تو تکوینش این دو تا با هم تضاد دارن، قایت و تنافی تقابلی، این میفهمم، دعوام رو این نیست، دعوام سر حین الاعتباره، یه معنای میارم تو ذهن، بعد ملبس به لباس اعتباری موضوع اون له بودن میکنم این معنا رو. الان اینجایی که ملبس به این لباس میشه، میخوام لفظ رو براش جعل کنم، شاید من بگم که خب اون معنا رو اهم گرفتم. و آخرم همون آخرم همینو گفت، به وجدان نگرفتم، اما میخوام بگم اشکال و جواب دوتاش تو فضای معنا و وضع و این هاست، اثباتیه، نه بحث ثبوتی تکمینی که بهش بگیم خلط حقیقت رو اعتبار کردید. لذا من نگفتم بگید دوره، گفتم میتونیدم بگید دوره، بگید دوره خلفه. خب
معنایی که شما میگید معنای
ذهنی،
خب
معنا
رو از خارج
میگیرم. نه او حیث تکوینیه، گفتم موقعی که به لباس اعتبارش میکنیم سید دارم، مثل کجا
یه لحظه
آره.
نه
نه یه لحظه، یه لحظه یادتون بیارم، مثل همین کجا داشتیم سیدنا، تو وضع معانی حرفی اگه یادتون باشه، یادتونه گفتم آیه اصفهانی بحث مفصلی کرد که آیه آخون حقیقت رب چیه، تکوین فلان فلان فلان، یادتونه؟ بعد گفتم آخون تو قسمت جزئی ذهنیش، تو جزئی خارجی جزئیه، تو قسمت جزئی مفصل حقیقت رفتار توضیح داد، تازه ربط تو نفسم توضیح داد، نه ربط تو خارج که های اسمانی توضیح داد. یعنی یعنی اگه اون ربط توضیح داد، این سوپر ربط توضیح داد، سخترش کرد، یعنی اون جاییشو که باز اونم نگفته بود من گفتم. اما بعدش چی بهمون گفت یادتون باشه؟ گفت بزرگوار من که دعوام سر تکوینش نیست، دعوام سر مقام جعل و اعتبارشه. من تو مقام جعل و اعتبار یه طوری وضع میکنم که پوشش دهندگی بیشتری برام داشته باشه، اقراض بیشتری ما تأمین کنه. مستحضرید؟ الان دیگه بابا من میفهمم خود این دو تا با هم یه تکوینا تفاوتی دارن، این این این، اما الان که میخوام ملبس به لباس موضوع الله و مستعمل فی و جعل و اعتبارش کنم، لعله کسی بگه آقا در واقع خود هم بازش کنیم که نونش بیشتر بخوریم. مستحضرید؟ این من به نظرم آخون اولی طوری حرف زده، به نظرم میاد حتی فصول و رشتی و اینا هم باز ناخودآگاه توی فضا بودنه. نمیخوام بگم الان اینا زمانشون تفکیک حقیقت و اعتبار بوده و این چیزا، نه، اما تو ارتکازشون روون رفتن جلو. مثل اون موقع که هیچ شبهه‌ای نبود، یه دوکی و زن تابون گفت که خدا با هم اثبات میشه، پیغمبر هم فرمود علیکم بدین العجایب. حالا امروز اینقدر پیچیدگی پیش اومده، پدر برهان صدیقی هم آدم به باور نمیرسونه. این هم مال بعده، شبهات که میاد میریزه به هم. بله خب الان هم که هست باید ما دقیق بشیم، نمیخوام بگم الان ما همینطوری با همون سادگی میتونیم قصه رو حل کنیم، اما این بندگان خدا غلط حرف نزدن. من الان همه حرفم همین دیگه است. خب آقا الهونا، پس آخون جواب داد که آقای محقق رشتی، من دعوام با تو ثبوتی نیست که اعتبارش چگونه است، میتونست اینطور باشه. من میگم آقا چی هست؟ میتونست باشه ده بابا ولش کن، الان چی هست؟ وجدانه، ارتکازی که تضاد داریم. ارتکازی که تضاد داریم یعنی انگار همه عقلا حتی حین وضع و استعمالشون هم مرتکزن علی تضاد دارن میرن جلو. تمام آقا؟ خب حالا مستشکه میگه آیا آخون تو داری روی ارتکاز تمرکز میکنی، لعل ای ارتکازت هم ما بزنیم خراب کنی. تو میگی چون ارتکاز است پس وضع و استعمالش هم اینه. من میگم دخیر، استعمالش این است اما وضعش این نیست. شما وردی ما رو اثباتی کشوندی، ببین دوباره سیر رو بیا. محقق رشتی میگه لقاء الان ان یقول که واضح این الوضع، برای معنا عام وضع کرده تو کسبت اعتبار وضعش تا بیشتر نورشه بخوره. و شما که داری ارتکاز رو میگی چون اشتراط فلان و توش ناخودآگاه قبول کردی ارتکاز رو میگی، بلا نه نمیگفتی. آخوندم میگه نه، وجدانم من ارتکاز اندل اوغلا دارم میمیره، هر رو زمین هست، هر کی از صبح بیدار میشه بهش میگه مشتقیه، ارتکاز تضادشو داره. پس تو الکی نگو واضح میتونستی طور وضع کنه. بله میتونست، امکان ذاتی داره اما وقوع نداره، چون واضح هم همین اوغلا و اوغلا همه ارتکاز تضاد داره. تمام؟ خب مستشکل ادامه میده دیگه، این مستشکل خود آخونده، آخون داره هی پرورش میده بحثو، قائل نداره بیرون تو خود درس خارج اینا. آخون میگه بسم الله الرحمن الرحیم لقائل ان یقول که این ارتکاز، ارتکاز ناشی از ازمنه متأخری از وضعه، یعنی اندل استعمالی ارتکاز به وجود اومده که چون کثرت استعمال فلان بوده یواش یواش کلقرینه شده. و کدوم ارتکاز به درد ما میخوره که وضعو بتونه درست کنه؟ ارتکاز ناشی از حق لفظ، مثل توادر، انسباق ناشی از حق لفظ، اونایی که به خود حق لفظ مرتبطن که بتونیم بگیم علتش وضعه، علتش دیگه استعمال و کثرت استعمال و قرینه و ای چیزا نباشه. ما ارتکاز و تبادر و انسباق و معنایابی و هرچی از این مقوله است فی مرحله ای به دردمون میخوره که فقط لفظ باشد و دیگر هیچ. اما لقائل ان یقول که این ارتکاز شما ارتکاز ناشی از مقام استعمال و عند التصدیق و کثرت الاستعمالی که عند العقلا وجود داره یا یواش یواش به وجود آمده، و حتی اگه احتمال اینم بدیم کافیه که دیگه و استدلال لما عرفته شما یا آخوند مورد قبول واقع نشه. بخونم عبارتو.
یعنی همون مثل مجلس مشهور میشه؟
یعنی چی؟
اینی که
میفهمه
که
اینقدر کثرت استعمال داشته. نه، کثرت استعمال تو مجاز مشهور هم به کار میره، کثرت استعمال منحصره به اونجا نیست، کثرت استعمال یه واقعیت، یعنی قرینه
هم میخواد ارتکازیه که
بله بله میتونه ارتکاز ساز باشه، میتونه ارتکاز کش داره. ببینید متواتی نگاه نکنیم به اینا، استعمال خودش یه استعمال مقام تصدیقه، پا قرینه میاد وسط. تمام، حالا کثرت استعمال وقتی تصدیق شروع بکنه به کاربری، یک دو سه کثرت درست میشه، کثرت به یه حدی که برسه مجاز مشهور درست میشه، به یه حد بیشتری که برسه وضع تعینی درست میشه. اینا مقولای کشداری هست، نه اینکه الزاما تا میگیم کثرت استعمال یعنی مجاز مشهور میگیم. بله اهم و خانواده است، یه اشتدادی باید پیدا بکنه تا به مجاز مشهور بیانجامه، تا به وضع تعینی بیانجامه. حالا بعد خود وضع تعینی هم شما نخونید، بعدم ادامه داره، ممکنه بره تا جایی که معنای اول مهجور بشه. ممکنه نره دیگه تا واحد معنی اول بمونه بشه مشترک لفظی.
این اشکال به تبادر نمیتونه محسوب بشه؟
بله میتونه، میتونه، بله میتونه. اما جوابش دادیمه، جوابشو چجوری دادیم؟ نه نه خوبه، خوبه، جواب دادیم، جواب دادیم. اونجا هم گفتیم که چون فرض اینه که ما فی مطره، من تأکید میکردم تو تبادر بس تصوریه نه تصدیقی، فی موتن تصور داریم انسباق رو درست میکنیم، میشه مجردن هم کل قینه چون خودشه فقط. لذا به ادنا احتمال این که از مقام تصور یعنی مقام فرد، تصور یعنی یکی، مقام تصدیق مقام جمع بین قرائنه، به مجرد این که ادنا احتمال بدیم که این لیست خورد اومد تو مقام تصدیق، انسباق دیگه به درد نمیخوره. که اون روز تشبیه نمی‌بردی، دوباره توضیح دار، انسباق اطلاقی که میگیم اینه، انسباق وضعی که میگیم اونه. وضعی تصوریه، انسباقی که معلوم نشه مال تصوره میگیم انسباق اطلاقی، یعنی انسباق اندل استعمال. این انسباق منشه انصراف میشه بچه ها، اطلاق ها کار میندازه، چون مقام تصدیقه دیگه. میگه ببین استثارم اینه، استثارم عام نیست، استثارم اخصه. میگه خلا بود یه ریشه ای داره، مثلا کسرت استعمالی بوده توی لفظ. لذا متکلم اگه میخواد مطلقشه بگه باید دیگه جمع القیودی بگتش دیگه، نمیتونه با رفع القیود بگتش. مفهوم دارم چی میگم؟ یادتونه مطلق مقید؟ موقعی متکلم میتونه اینطور حرف بزنه که بگه آقا من اینم دیدم اما نمیخوامش، عمش میخوام. این دیگه باید بگه، باید قرینه زائده بیاره، و الا که قرینه زائده نیاره لفظ عادی بیاد منسبقه به معنای متعارف میشه، میکشه میره به سمت حست من المعنى الکلی. اینا میشه انسباق اطلاقی، انصراف درست میکنه، کسرت استعمال میقاد. یا البته بعدن هم باید بحث بکنیم تو باب اطلاق که آیا تنها منشأش کسرت استعماله یا نه، اون بحث های قدر متیقن، اینا همه همینجا شکل میگیرن، همه فی موتن تصدیق. ان قلت، ان قلت به چی؟ بله ما عرفت آخوند، لعل ارتکازها، ارتکاز این تضاد، لعجل سبق من الاطلاق است. لل اشتراط، الفلامش عهد ذکریه، یعنی اشتراط در موضوع اون له، از اونجا نمیاد، اما مقام دو میاد. مقام دو یعنی مقام تصدیق، نه مقام تصور. پس دیگه به دردت نمیخوره. لعله هم گفتیم، نمیخوایم بگیم حتما اینه، همین اذا جاء احتمالش کافیه. درسته؟ خیلی خوب، آخون جواب میده، آخون جواب میده. آقا جواب آخون دو پله داره، دقت کنید، من دارم یواش یواش میخونم اینا رو چون زیادن مطلب هم خب حروم قاطی نشن. خب جواب بعد، جواب آخون، آخون میگه بسم الله الرحمن الرحیم. اول یه مقدمه برات بگم، انسباق های اطلاقی معمولا منشأشون کسرت استعماله، چون کسرت استعماله که لون میده به ذهن، ذهنو منصرف میکنه، ذهنو از بکر بودن اولی میندازه. که الان در ما نحن میخوایم پیاده کنیم حسب فرض، یعنی میخوایم اینطوری بگیم، بگیم محقق رشتی ها بگه آقا تو مقام وضع واضح عم وضعش کرد، بعدن تو مقام استعمال لکسرت الاستعمال فلان انسباق آن پیدا کرد، پس تضاد پیدا کرد. فهمیدی چی شد؟ یا دوباره بگم، در مقام وضع واضح عم وضعش کرد، خصوص فلان نه ورتو موضوع اون لش، لکن فی مقام الاستعمال که اومد، نه و قلات تو زمان آن استعمالش میکردن، کسرت استعمال مال الان بود، الان قائمه، الان قاعده، الان شاربه، الان زاربه، الان زاحکه، الان باکیه، الان زاحک، اینطوری میومد. یواش یواش تو این معنایه یه لونی درست شد، این انصراف پیدا کرد از اون معنای اعمش که فرد من قضا هم داشت، اومد رفت توی الان. این انسباق اطلاقیه، این میشه تقریر دیگه. اگه بخوایم حرف آقای رشتی رو تقریر کنیم اینطور میشه. آخون میگه خب یه حرف همش مبتنی بر این جزء اخیر استدلاله، یعنی بگیم واقعا اندل اقلا کسرت استعمال مال فعل آنه، درست شد؟ نمیخواد خب بنویسم، سیر معلومه دیگه ها. خب آخون میگه خب حالا اگر من بگم کسرت استعمال در مجاز در منقضا هم داریم، من بگم کسرت استعمال در منقضا هم داریم، بلکه اکثر استعمال در منقضا، دیگه چی میگی؟ سیر که رفتیم دوباره برگرد، پس کسرت استعمال در آن نیست، تا انصراف در آن، تا انسباق، انسباق اطلاقی در آن باشه. پس اگر انسباقی هست مال وضعه، دوباره لمعرفته زنده شد. یعنی یا باید بگی انسباق نیست، یا باید بگی ارتکاز نیست، یا اگه هست مال وضعه، چون تو استعمال نمیتونه شکل بگیره.
چه
این استراحت اطلاقی چجوریه؟
مثلا چون که من زیاد
نتونی
استعمال کنم،
ولو بدون قرینه ذهن من
منتقل میشه
به اون معنا. اوائلش با قرینه، بعدنش بی قرینه، چون خودش کل قرینه میشه، خودش کل قرینه میشه. دقت کنید، نه جمله رو اناد کنید، نه زود نرید تو توی وضع وضع تعینی. ببین این تیکر رو با هم بیاید، این تیکر رو با هم بیاید رو زمین راه بریم، یه ذره سوار جت نشیم سری بریم. یا اول استعمال استعمال با قرینه میخواد، رأی تو اسدن یرمی، دوباره فردا میام میگم رأی تو اسدن فی الحمام، دوباره پس فردا میام میگم رأی تو اسدن نائمه، دوباره پس بری فردا میام میگم رأی تو اسدن یلعبو به ایکس باکس، و رأی تو اسدن، و رأی تو یواش 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 یواش، دوباره صبح اومدم تو سر کوچه گفتم رأی تو اسدن، میگه الان هم دوباره میخواد بگه داره چلو کباب میخوره. قیرش من نگفتم ها، عرف میگه، میگه الان دوباره میخواد در مورد همون حرف بزنه دیگه. بدون قرینه یه انصراف پیدا میکنه، بعد یواش 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 میره جلو. تو هم تو این انصرافه، ممکنه تو این کثرت استعماله، تو این فضای مسب و قلایی ممکنه به یه جایی برسه که وضع تعیونی شکل بگیره دیگه. او ببن همون این کشدار، همین فهماش که ایشون گردو دارن همون جوابو میدن. کشدار یه دفعه ای نیست، آنی نیست، الان تمام یک دو سه خداحافظ، این طوری نیست. یه سیری رو طی میکنه، اوائلش با قرینه است، اواسطش دیگه قرینه میاد نمیاد، میاد نمیاد، دیگه قرینه نمیاد، قرینه که نمیاد یعنی خود اون گذشته تو شکل و قرینه تن برای استعمالات این متکلمه. این شیئن فشیئن اتفاق میفته. خب ان قلت، ها قلتو، آقا ان قلت لمعرفتو خراب کرد، قلتو میخواد لمعرفتو زنده کنه. لا یکاد یکونو کذالک لذالک، لذالک یعنی چی؟ لانسباق اطلاقی، نه لا یکون، لا یکون آقا یعنی چی؟ پس دو فرد داره، یا کثرت استعمال نیست، میگم ببخشید، یا انسباق و ارتکاز نیست، یا اگر هست مال وضعه. چرا؟ چون مال استعمال نیست، مال کثرت استعمال نیست. چرا نیست؟ لکثرت استعمال المشتق فی موارد الانقضاء، این برم کثرت استعمال داره، تازه لولم یکون و اکثر، اگر نگیم اکثر رو استعمالن فی من قضاءه. خب تمام شد آقا؟ خب ما پس دوباره لما عرفت آخون درسته، دوباره انقلته، انقلت بچه ها حواسا با من هست، انقلت دیگه از این اتوبان تهران قم میبرمون تو اتوبان تهران صاوه، اصلا میبرم تو یه جای دیگه، از بحث خودمون الان خارج میشیم. میگه تو اومدی ابروش درست کنی، چشش کور کردی، نه چشش کور کردی، چشش در آوردی دیگه، تمام شد. میگه چرا؟ میگه بزرگوار حواست هست داری چی میگی؟ تو دیگه از کل سجل ابحاث ادبی خارج شدی با یه ادبیات و گفتاریت، حرف مرد تو میخوای لا حرف گذشته ثابت کنی، همه چی خراب میکنی، همه قواعد زدی زیر پا. میگه کدوم قواعد خراب شد؟ میگه میدونی لازمه یه حرف چیه؟ میگه بذار من خلفیکم لوازم حرفت برات تصور کنم. تو داری میگی من توی معنایی به نام من قضا که مجازم هست و محقق رشدی بند خدایی میخواست بگه وضع عمه، تو داری میگی وضع اخصه، وضع رو همون مرتکزه، رو همون الانه، پس من قضات مجازه، درسته؟ میگه بله، مغنقه شکل نکو مجازیه. میگه بعد تو میخوای کثرت استعمال در مجاز داشته باشی؟ بلکه اکثر و استعمالنش تو مجاز باشه؟ پس عجله این آقای واضع روغن کرچک خورده بود؟ که وضع برای یه چیزی کرد که اکثرش ماله؟ یعنی اکثرا باید اطناب در کلام داشته باشه، اکثرا باید علاوه بر لفظ قرینش هم بیاره، اکثرا باید قرینه هم جلیه باشه که همه بفهمن، چون تا یه ذره ولش کنیم میره رو موضوع لش که جلوی اساطیر حقیقه رو بگیریم تو مراد جدی. با باید قرینه توپی بیاره بر. میگه پس هیچ، پس شما داری یه مجازی درست میکنی که این مجاز خلاف قواعد متعارفه اندل و غلاه، چون اکثر استعمالنه. بعد کسرت استعمال زمان که بهش بخوره حقیقت سازه، کافی یه لفظی دو هفته کسرت استعمال لاش باشه توی معنایی، اگه معنا اول مهجورم نشه حداقل معنا دوم اثبات میشه. بعد شما داری میگی مشتق، بحثمون هم وضع نوعی اسم فاعل، چون اسم فاعل که هیئته، بخوای بگی اسم فاعل از قدیم الایام بلکه دائما عروضی که وضع شده داره کسرت استعمال تو من قضا پیدا میکنه، اما هیچ وقت هم حقیقت نمیشه. هما سمعنا با آزا این نهازا لشای اون عجا، که این لفظه معنا مجازی داره، کسرت استعمال هم داره، اکثر استعمال هم هست. بعد این مال الان نیست، چون یه هیئت ماده نیست که بگیم مثلا یه لفظی داشتیم به نام اثر قدیما برای فلان چیز مجازن استعمال، حالا امروز برای یه چی دیگه داره مجازن استعمال میشه. حواستون جمع بشه، هیئت وضع نوعی داره، اوضاع نوعیه، مثل اوضاع شخصی مثل اسامی جامدات نیستن. میگه تو داری میگه اسم فاعل او ازل که معلقات سب میگفت، شاعر شروع میکرد شعر گفتن، میگفت جا از زارب الذی نمیدونی چی 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 شعر میگفت براش، همش باش با ماضی کار میکرد. استدلال آخون اینه دیگه، میگه در منقضا جا از زارب و نمیدونم از این اشعار سب، میگه یعنی از اون موقع تا حالا، یعنی هزار سال گذشت، این دائما داره تو معنای مجازی استعمال میشه، هیچ وقت حقیقت نمیشه. خیلی عجیبه یه حرفت. ان قلت جانم الان میگه، الان تصریح میکنه تو عبارت، الان استدلال اینه، بالا کوچیک گفتش، حالا الان تصریح میکنه بهش. تصریحش هم ریشش مال چیه؟ گفتم دوباره مال اوضاع نوعی است. ببین حیات وضع نوعی دارن، مثل اسامی نیستن. نگاه به حیات باید فرق کنه با اسامی، جنسش، سیاقش، ادبیاتش متفاوته. ان قلت على هذا، اگر اکثر و استعمالت درست کردی، یلزم ان یکون فی الغالب، اگه گفتی کسی رو استعماله، اول اغلب اگه گفتی اکثر و استعمالنه ها، یلزم ان یکون مجازن ها، و هذا بعید، ربما لا یلائمه حکمت الواضعی، با حکمت واضع نسازا، پی واضع بیکار لفظو برای چی وضع کنی که همش اتنابه در استعمال درست کنی، به قرینه بخوایم بیاریم. حالا اینو عمیق کنید آقا رفقا، رفقاییتی که عمیقش کنید، خب کفای مجمله، اما باید لمس عمیقش کنید وقتی بفهمید دعوا رو وضع نوعیه نه رو وضع شخصی. یعنی سر کلمه اسد و مجاز اسد دعوا نمی کنیم، سر مجاز هیئت اسم فاعل داریم بحث میکنیم. دعوای بین محقق رشتی آخوند میگم، نه که موضوع، نه که دعوام تو مشتق فقط هیئات بوده، اینجا روی هیئت داریم دعوا میکنیم. الان
چه اثری میذاره مثلا نوعی بودن؟
ببینید
هیئت رو قبلا در مثلا معنای حقیقش که به کار بردن، بعد از این مدت احساس احتیاج کردن که حالا توی یه معنی مجازی زیاد
قربانت بشم، اگه اینطور باشه که اکثر نمیشه، میشه قلیل. نه با مقدمات آخون برو، میگه کثیره، اکثره،
اکثرش هم ملازمه داره،
تعقلش کنی چجوریه، چجوریه که اکثر بشه. لذا خب آقا حالا بریم جلو، دوباره یک پس کوچه دیگه باز میکنیم، یک پس کوچه دیگه به همین جواب، جواب تو جواب، انقلت و جواب، انقلت و قلت، دوباره رو خود این لایق، رو خود این انقلته. هنوز به جواب اصلی انقلت نرسیدین، جواب اصلی انقلت یه 4-5 خط پایین تر قلتو میاد، دوباره یه جاده فرعی دیگه باز کنیم توش. میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، چه اشکالی داره اصلا اجازه بده که این مجاز اکثری هم باشه؟ میگه نه، ادبا گفتن اکثر الاستعمالات مجازن، حالا اینم مجاز باشه چه اشکالی داره؟ درست شد؟ آخون جواب میده، میگه بزرگوار، اون که میگن اکثر استعمالات مجازی، یعنی یه لفظی خود یه معنا حقیقی داره، یه 15 تا معنا مجازی هم داره، غالبا اقلا رو 15 تا کار میکنه، نه رو یکیه، نه یعنی یه لفظی یه معنای مجازی داره بعد غالبا او استعمال میشه، نه ای هو اگه ای باشه که این میشه یه حقیقی، این میشه وضع تعینی، این میشه مجاز مشهور، چه مشترک لفظی او که بگن اغلب مجازه یعنی کمتر با خود موضوع اون لشکار میکنن، یا اینه یا اینه یا اینه یا اونه یا اونه، به علقه های متعدده، به مشابهت های متعدده، به ازواق سلیبه متعدده در مکان های مختلف استعمالات مجازی مختلفه ای پا میگیره. نگی یه لفظی معنا مجازی داره فقط هم تو اون یکی استعمال میشه. لا یخال کیفه وقد قیل به ان اکثر المحاورات مجازات. اشکال خب اشکال به این قلت ها اخون جواب میده به لا یخال فان ذالک قلتو در مقابل لا یخال ها فان ذالک لو سلم حتی اکثر المحاورات مجازا لو سلم فانما هو لاجل تعدد المعانی المجازیه بالنسبه الى معنای حقیقی مون. یه معنا حقیقی داره که 15 تا مجازی داره، یا بی‌نهایت مجازی، بی‌نهایت ریاضی، یعنی بستگی داره هر جای، مثلا با سیستم مجاز آخون که ذوق سلیمه، بستگی داره هر جایی به چه مناسبتی چه علقه‌ای این لفظ با این معنا پیدا. تمام شد آقا؟ تمام شد؟ خب اینجا آخون ای کاش این نعمه رو نمی‌آورد. این نعمه رو میگه بعد آخرش هم یه ففهم میگه. این نعمه توضیحش و توجیهش گیر داره، درست شد؟ و الان چون بحثمون ادامه داره من رو نعم نمیخوام زوم کنم، فعلا میگمش، میخونمش، ففهمش هم میگم، رد میشه میریم تا آخر قصه تمام بشه، بعد برگردم یه نکته موردش اضافه میکنم، چون حاشیه یا حاشیه است سیر بحثو خراب میکنه. آقا دوباره بیا سیرو، سیر قصه رو با هم بیاین. اولی انقلت کرد، انقلت چی بود؟
مجازی
شدن. چجوری اکثر مجازی مجازم مونده؟ بعد زیل این مستشکل اشکال کرد، آقا ادبا گفتن اکثر المحاورات مجازن. آخون گفت بابا عمو اکثر محاورات مجازی یعنی جایی که تعدد معانی مجازیه داری، نه یک لفظ و یه معنای حقیقی یه معنای مجازی اکثر تو ای باشه. اگه ای شد این میشه وضع تعینی دیگه، میره تا وضع تعین، یعنی زمان که بهش بخوره تو مسیر قرار میگیره. حالا نه هم میخواد از این جواب استدراک کنه، میگه نه ممکنه یه جاییم اتفاقی من باب الاتفاق یه معنای یه لفظ یه معنای مجازی داشته باشه، تو همون معنای مجازی هم کسرته وجود داشته باشه، اما اینم همون مجازیه باقی بمونه و هیچ اتفاقی هم نیفته. بچه هم آخرش گفته ففهم، همه هم زدنش ففهم به این که خب بابا نمیشه، نه این دیگه، این دیگه نشه دیگه، بابا راه ها رو خراب نکن. اگه یه لفظه یه معنای مجازی کسرت استعمال میبرتش تو حقیقت، این لاینه. اگه یه لفظه چند تا معنای مجازی کسرت استعمال تو معنی مجازی متعدد مضر به معنای حقیقی نیست، اینا دو تا لاینه، درست شد؟ پس نه ربما یتفق ذلک به نسبت الى معنا مجازی فی مورده، چرا لکسرت الحاجت الى التعبیر ربما یتفق ذلک. ذلک چی بود؟ کسرت یه لفظ یه معنای مجازی، کسرت استعمال تو معنا مجازی یه جایی من باب الاتفاق، یعنی یه لفظ خاصی من باب الاتفاق یه کسرت اینطوری پیدا کرد. چرا؟ لکسرت الحاجه. لکن عین هازا مما کنا به صدده، ما تو مقامشیم که چیه؟ ازا کان دائمان کذالک، مدعا اینه که هیئت اسم فاعل اگر بخواد کسرت استعمال در مجاز داشته باشه، کسرت استعمال دائمیه در مجاز داره. بعد هم ففهم که نه این نمو اشتباه کردیم گفتیم، درست شد آقا؟ تمام شد؟ خب اینو ببندیم بذاریم که بگم سراغ اصل انقل. این لا یقال فان ذلک با نعمش با ففهمش، یه لا یقال یه فان ذلک یه نعم یه ففهم، پروندهش بسته شد، بذارش کنار بگم سراغ اصل قصه دوباره. یه حاشیه بود، بگم سراغ اصل قصه. آقای آخون چه فرمود؟ بگم اصل قصه بازخوانی کنیم دوباره. آقای رشدی فرمود که آقا این ارتکاز ما نمیفهمیمش، چه اشکار داره؟ واضح وضع اعم کرده باشه، واضح وضع اعم کرده باشه که نورش بیشتر بخوره. آخون جواب داد که آقای محقرشی چشات باز کن، اندل و خلا همه ارتکاز تضاد داره، بله میتونستی طور باشه اما خب نیست، ببین باز همی که همین هست، این همه ارتکاز تضاد داره. این خورد به نفع محقق رشتی اومد گفت آقا لقائل نه یقول که این ارتکاز الانا به وجود اومده، اندل استعمال کسرت الاستعمال فلحال فلا و موقع نبوده. آخون جواب داد که اتفاقا کسرت استعمال توی انقضا هم داریم، بلکه اونجا اکثر کثرت استعمال فلان نیست. پس این ارتکازی هم که الان بین مردم است نه به خاطر کثرت استعمال، به خاطر ارتکاز معنایی ذهنیشونه. مال حق ذات معناست، مال حق ذات لفظه، نه مال شرایط خارجی و کثرت های خارجی، چون کثرت تو او یکیه، اکثر او یکیه. اصلا مستشکل اشکال کرد که آیا خود اگر تو اکثر باشه میدید چه بلایی داری سرمون میاریم؟ تو داری اکثر یه جایی درست میکنی که هیچ بخم حقیقی نمیشه. افتاد آقا؟ و این با حکمت واضع سازگاری نداره. واضع نمیاد وضع برای ای کنه بعد اکثرا اون استعمال کنه، بعد اون چون موضوع اون لنیست نیاز به قرینه داره اتناب در کلام پیش میاد. یعنی خود لفظ کارآمد نیست، باید حتما قرینه کنارش قرار بگیره. یه لحظه تمام کنم، یادآوری کردم که یه پله بگم بعد تمام. آقا خب آقای آخون جواب یا اجازه بده، شما الان یقین داری که این باطله یا میگی بعید از حکمت وضع؟ شما گفتی بعید، آخون میگه با استبعاد که کار تمام نمیشه، با صرف بعیده که قصه تمام نمیشه. جواب اول، اگه میتونی اثباتش کن، اما با بعید تمام نمیشه قصه. یکی. جواب دوم، جواب اصلی، آخو میگه ببی اصلا بذار من مشکلت حل کنم برات، من بذار مشکلت برات حل کنم.
من آخوند به شما دارم میگم کثرت در مجاز، ببخشید، کثرت در منقضا هست، منقضایی که مجاز. پس ارتکاز از کثرت یعنی مقام استعمال ها نیست. پس از چیز؟ از حق لفظ. از
درسته؟ درسته آره؟ من اینو گفتم.
شما هم داری میگی که این خلط، این مضر به مجاز بودنه،
گیرت اینه به من دیگه، گیرت اینه به من دیگه. دوستان اینطوری تقریر نمیشه ها، کم حواس ظریف دارم میرم جلو.
گیرت اینه، شو کسرت داری اما هنو مجازیه. وای
کسرت با مجاز جمع نمیشه، کسرت با حکمت وضع جمع نمیشه.
مضر به مجاز بوده، مضر به حکمت واضعه، باز حکمت واضعه از او در اومده، یعنی چون مضر به مجاز بوده پس مضر به حکمت، چون واضع نمیاد کسرت تو مجاز داشته باشه اما اون را حقیقت ندونه. درسته؟ گیر نداریم؟ خیلی خوب. آخون میگه خواه اجازه بهم بده بزرگوار، آخه من کجا اومدم گیر دادم به مجاز بودن؟ کجا این عبارت دعوای مجاز بود؟ تو چرا دایورتش میکنی به پشت کوافورد و بعد میزنی تو سرش؟ این چی که تو گفتی من بابا اصلا دعوای ما سر مجاز نبود، دعوای سر یه جمله بود. آقا نکنه این ارتکاز تضاد ناشی از کثرت استعمال باشه، نکنه ارتکاز تضاد ناشی از کثرت باشه، نه ناشی از موضوع الله. من هم گفتم نه خیر، اتفاقا او برش هم کثرت داره. پس ارتکاز تضاد ناشی از کثرت نیست، ناشی از خود موضوع است. من کجا اسم مجاز آوردم؟ تو چرا مفروض میگیری که چون هر جا کثرت استعمال داریم تو غیر موضوع اون لپس باید حتما مجاز باشه؟ فهمیدی چی شد؟ خیلی حرف عجیبیه. گفتم اینطوری قلتو آخون رو تقریر نمی کنن، دارم میکشمش بالا تو مرز تولید نظریه. آخون من دعمت تمرکزم رو مجاز نبود که تو بیایی که رو مجاز گیر بدی. من گفت ببین دوباره دارم دعوا رو بازخوانی کن، من میگفتم آقا این تبادل، این ارتکاز ناشی از حق لفظه، تو با من گفتی نخه لعلک ناشی از کثرت استعماله. منم گفتم بابا بزرگوار نه الان کثرت استعماله بهت نشوندم که توی یه معنای دیگه ایه. بعد تو چون مفروض گرفتی کثرت استعمال الزامن تو معنای دیگه، معنای دیگه یعنی مجاز، پس کثرت استعمال تو مجازه، بعد میگه به حکمت واضحه چی چی چی.
خب یه حصر میخواد، حصر میخواد که هر وقت کسرت استعمال تو معنای دیگه است یعنی تو مجازه. درسته؟ افتاد آقا؟ هاخون یومین قبول ندارم. حالا میگیم چرا؟ بچه ها این چیزی که الان دارم توضیح میدم باید داد بزنم، خیلی مهمه. باید چارپایه بذارم سر دروازه اصول خونا بگم این خیلی مهمه. صدی نود هم اینه فراموش میکنیم، صدی نود تو استنباط هم فراموش میکنن این نکته رو. ما گرفتید کجا رسیدیم؟ کسرت استعمالی داریم که تو معنای موضوع لهه نیست. خب دعوای اینه که توی معنا دیگه تو استعماله من حق مجاز هم نیست. چرا؟ چرا؟ آخون میگه به خاطر که یه قاعده یه یادت رفت. هی زدم تو سرم، بهتون گفتم بچه ها یاد بگیرید تو مقام استعمال که اومدیم یه قاعده ای داریم که تو بحث ما تو بحث تخصیص عام خوندیمه. اسم قاعدش بگو. انعم الله علیک. قاعده تعدد دال و مدلول. بابا استعمال موتر تصدیقه، تصدیق یعنی صلوات بفرست و فش تعدد دال داره. مقام تصور فقط خودشه. وقتی اومدی تو محیط تصدیق تو 30 تا دال میتونی بیاری، هر چقدر نفست بیشتر باشه مثل عبدالباسط بیشتر دال میتونی بیاری توی کلام، بیشتر حرف بزن. بعد تعدد دال کارش چیه؟ میگه کلون استعمل فی معنا. و اصلا این قانون تعدد دال و مدلول و کلون استعمل، میخوام یه چیز جدید دوباره بگم، این دیگه باید لطمه بزنیم، این قانون کلون استعمل فی معنا تعدد دال و مدلول بود که استعمال به لحاظ حال تلبس و حقیقت کرد. بچه ها به به میگه اونجا که من میگفتم زیدون زاربون امسه، چون زیدون استعمل فی معنا، زارب استعمل فی معنا، امسه استعمل فی معنا، یه همونی که من عروض اولی بهتون میگفتم بابا ما از زارب نمیخوایم زمانونه بگیریم چون دال داریم دعوا نداریم، یعنی کلور استعمل فی معنا، لزم استعمال حقیقی بود، نه که چون اجماع داریم حقیقیه، نه از باب تعدد دال و مدلول حقیقیه. تا حالا این کسی به من یاد نداده بود، یعنی التفات نکردیم که زیدون زاربون امسه استعمالات به لحاظ حال تلبس از باب تعدد دال و مدلول حقیقی دارن میشن، نه از باب اجماعات. آخه میگم من نوکر اینم، حالا که اینو یاد گرفتم من برات توضیح میدم، حالا من برات توضیح میدم آقا چه اشکار داره که این کسرت استعمال تو من قضا که تو اسمشو گذاشتی مجازی، من نگم مجاز، من بگم کسرت استعمال در من قضا از باب تعدد دال و مدلول، قیافش رو بگو زمین میشه استعمال به لحاظ حال تلبس، یعنی متکلم کسرت، ما هم کسرت استعمال تو من قضا درست کنیم میشه زیدون زاربون رو تو من قضا ببریم، نه با آخون بگو زیدون زاربون همسر تو من قضا ببریم میشه کان زیدون زاربن امسر رو تو من قضا ببری، این دومی به لحاظ حاله، به مثال آخون گفتمش، درسته؟ آخون میگه که صورت استعمال تو من قضا میشه از این قصد باشه، استعمال هم مجازی نمیشه دیگه، ضرری هم به حکمت واضح نمیرسونه. همینه بخونم، قلتو مضافن الا اندم و جرد الاستبعاد غیر زائرن، غیر زائرن غیر مزرن بالمراد بعد مساعدت الوجوه المتقدمت علی. بابا اولا تو میگی بعیدون روبما لا یلائمو و حکمت الوت، من بدیم پوزید که من تبادر دارم، من وقتی دلیل دارم بر حال با استبعاد که نمیتونم این تبادرم رو رها کنم بعد مساعدت التبادر.
مخاجر
این کسرت استعمال میتونه ما این رقه تمامش کنم این نزالک، حالا جواب اصلی این نزالک، یکی کسرت استعمال منو بردی تو مجاز انما یلزم حسران انما، فقط اینجا لازم میاد. کجا؟ وقتی راه دوم وجود نداشته باشه. راه دوم چیه؟ لولم یکن استعماله، استعمال المشتق فی من قضا به لحاظ حال تلبس باشد. که این به لحاظ حال تلبس چی شکلکیه؟ بچه ها از کجا من تعداد دال و معلول داره بردم؟ چون آخوند الان داره تصریح میکنه، سیاق عبارت ببین، تصریح میکنه که این اینجور استعمال مجاز نمیاره و ما رو تو اون ورطه خطر وارد نمیکنه. خب چجور مجاز نمیاره این استعمال؟ از باب تعدل دال اومد، نگفت تو عبارتا، اما دیگه منحصر مع انه این استعمال به من به لحاظ حال تلفظ به مکان من الامکان فیراد من جا از زارب او شارب. حالا میخواد به لحاظ حال تلفظش تقریر کنه، همون دعوای بود رو امثله گیر کردیم. آخون چرا اینطور تقریر میکنه؟ یادتونه امثله رو چجوری طور میگه؟ دوباره روی مثال هم دوباره دعوا، همون دعوا برمیگرده. جا از زارب او جا از شارب و قد انقضا عنه الضرب و الشرب. فرضمون هم اینه که دیگه انقضا عنه تلبسه. منظورش چیه؟ جا چه کسی؟ الذی کان زاربن کان شاربن قبل مجیئه. اونم استعمالمون به لحاظ چی باشه؟ حالت تلبسه بالمبدا لا حین المجی بعد انقضاء التلبس که یکون الاستعمال به لحاظ هذا الحال الفعلی باشه، نه به لحاظ حال تلبس. افتاد آقا؟ و جعله معنونا به هذا العنوان فعلا به مجرد تلبسه قبل مجیئه. بگیم استعمال به لحاظ الانه به خاطر اینکه قبلا متلبسه به این صفت بوده. خب برگرد دوباره، مع انه به مکان من الامکان فیراد و من جا از زارب این معنا ها. حالا بخواد بگر استدلال تک میکنه ضرورت انه ها، چرا من به لحاظ حال تلبس درستش کردم نه به لحاظ حال اسناد؟ میگه ضرورت انه لو کان للعام، اگر مشتق برا اعمی بود لصح استعمال المشتق به لحاظ کل الحاله. چه بگیم زیدون زاربون امسه، چه بگیم کان زیدون زاربن امسه، هر دوش باید در منقضا حقیقی میشد. ضرورت اگه مشتق اعم بود باید در منقضا حتی توی لا به لحاظ حال تلبس هم حقیقی میشد. تمام. و بالجمله کسرت الاستعمال فی حال الانقضاء. این یه دقیقه دیگه تمامش میخوام بکنم، فردا داریم ها؟ آره فردا داریم. خب فردا آخه این ولی جمله خلاصه کل حرفه، یعنی چیز جدید نداره.
باشه
ان قلت و قلتا رو حذف میکنیم. آقا الان تو و ولی جمله برگردیم یه دقیقه عبارتو ببینیم، برگردیم عبارتو ببینیم. یه صحت سلب داشتیم، یه متمم پیدا کرد، یه تنبه پیدا کرد، یه محقق رشتی اشکال کرد، اشکال محقق رشتی جواب دادی، دوباره اشکال کرد، اشکال دومش ما رو برد تو مسئله کثرت استعمال در مقام در واقع استعمال که ربطی به وضع نداره. ما جواب داریم کثرت استعمال برای منقضا هم داریم، پس کسرت استعمال رو صف صف کو بذار کنار، بگو اگر ارتکاز داریم ارتکاز ناشی از حق لفظه. بعد اینجا شروع کردیم دعوا کردن که کسرت استعمال تو مجاز چجوری تصور میشه، کسرت استعمال تو منقضا چجور تصور میشه. آخو اینو جنبندی میکنه و بالجمله کسرت الاستعمال فی حال الانقضاء یمنع عن دعوا سبق خصوص حال تلبس من الاطلاق. اطلاق یعنی استعمال ها، ها؟ داره انصراف رو میگه، داره کسرت سبب انصراف رو میده، کسرتی که سبب ارتکاز ناشی از اطلاق رو میگه. کسرت استعمال فی حال انقضا یمنع منع میکند از چی؟ از این ادعا. که چی؟ ادعا چیه؟ ما انسباق داریم، انسباق چه چیزی؟ خصوص حال داریم، نه اما من الاطلاق، از استعمال نه از حق لفظ. خب چرا یمنع؟ از مع عموم المعنا و قابلیت کونه حقیقتا فی المورد. بسه توضیح بدم، حیفه حروم میشه، بلش کن. ای میخوام هول کنم، ما جلویم، عجله نداریم. خب آقا سوال تو بپرس. دو تا نکته دیگه هم داره تو عبارت، اونم این ولو بالجری و الانتباقش هم باید توضیح بدم، حیف حروم میشه. بگی آقا بگید سوال بپرس.
اینجا این کسرت استعمال مشتق در موارد انتظار میشون آورد که مانع انصراف میشه. اگه قرار باشه با تعدد دار و مطلوب باشه باز دوباره مانع انصراف نمیشه. کسرت استعمال در مشتق، مشتق بر اساس این که در منظر استعمال میشه، این وقت میتونه مانع انصراف باشه که استعمال در اون بشه. اگه قرار باشه با تعدد دار و مدلول اونا رسونده باشه که خودش یعنی در معنا در مشتق.
نه دوباره داری سوال قبل رو تکرار میکنی.
میدونم، یعنی میخوام اونجا بگم اگر تصور ایشون اینه که کثرت استعمال در من قضا این شکلیه، این نمیتونه مانع انصراف بشه.
نه، پیش فرض ذهنی شریف شما غلطه. چی؟ ببینید، ما قالبی به مطالب الفاظ نگاه میکنیم. سوال قبلی شما هم همین بود، من گفتم که تشکیک کشدار ببینیدش. ببینید قالب رو بندازید کنار، ببینید سیر چجوریه. رو سیر عملیاتی بگیم که میگه بابا من اول لفظ رو استعمال میکنم در این معناش حقیقی، اصلا وضع میکنم برای معنا حقیقی، ولش کن. بعد یه معنا مجازی هم داره، استعمالش میکنم تو معنا مجازی.
استعمالش خب معنا مجازی با قرینه،
با قرینه، با قرینه استعمالش میکنم تو معنای مجازی، درست شد؟ با قرینه. خب همینطور که میگم بابام بیاید، چیز دیگه ای نیاد اول توش، با خودم خواهم چی دیگه بگم. با قرینه استعمالش کنم تو معنای مجازی. بعد یواش یواش یه بار استعمال میشه، دو بار استعمال میشه، سه بار استعمال میشه، شد. همه این موارد با قرینه است و الا انتقال اتفاق نمیفته، اما جسرت پیدا میکنه، درست شد؟ وقتی کسرت پیدا کرد، اگر اون موقع یه جایی هم بدون قرینه بیاد، یعنی بدون قرینه یه لفظی مثل قبلیا بیاد، خود اون کسرت استعمال با قرینه گذشته، اون تشکل و قرینتن که الان که تو این جمله این قرینه، قرینه لفظی مثل قبلیان نیومده، منظور همونه، نه منظور اون وضع است. دقیق فهمیدید؟ به این میگیم انصراف. پس استعمال قرینه سازیمون با همین کسرت استعمال محل قرینه است، اشکالی هم نداره. حجم انبوه ای سبب میشه که الان که یه بار بدون قرینه دیدیمش بلافاصله بعد اونا، نگیم شیفتش کنیم به او اول اولیه که موضوع اونلهش بود، شیفتش بکنیم به پشت سریاش. البته این انصراف در کجا اتفاق میافته؟ در جایی که این خارج از موضوع اونلهمون بعض موضوع اونله باشه، مثلا بعض افرادیش باشه، مثلا او 100 تا فرد داره، این 50 تا فرد داره، نه مباینه با او اما مشابهه با اوه، به اون میگن انصراف، به اون میگن استعمال مجازی. اونو اسمشو، یعنی کلمه انصراف کجا شما کجا خوندید؟ تو باب اطلاق خوندید، نه اینکه دوتا جزئی حقیقی لاجل المشابهه یکی به دیگری عطف بشه. اونجا کسی کلمه انصراف به کار نمیره. انصراف یه نوع خاصی از خروج از موضوع اون له، نه هر خروج از موضوع اون لحی. مستحضر شدید؟ حالا با این توضیح که من گفتم چجور این وصل میشه به عنوان جواب سوال حضرت عالی، قرائس کسرت استعمال معل قرینمه که تو شکل و قرینتن برای روزی که قرینه تو جمله احراز نمیشه. آره، به عبارت اخرى باید اول اون تک به تک استعمال ها صحیح بشوند، مذوق عند العرف باشند، تا بعد بشه از کسرتشون قرینه، یعنی خوشمزن، تا بشه از اون کسرت اونها قرینه برای اینی که قرینه لفظی نداره استفاده کنه. ولی خود این کسرت قرینه است، اما قرینش دیگه داره لفظیه.
خب تو این مرحله میشه همین جواب داد دیگه؟
نه نمیشه اون موقع. چرا نمیشه؟ چون آخون مشکلش الان چیز نبود، آخون میخواد بگه من کسرت استعمال تو معنای منقضا دارم، ببین دوباره نه مجازی حقیقی بودنش، بگه من کسرت استعمال تو معنای